بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاق.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 59. 9. حق قتال. این واقعیت که هر چه که آدم کشی در عرصه قوانین رسمی ممنوع تر می شود، تا آنجا که حتی حکومت ها هم به تدریج قانوناً حق اعدام را از دست می دهند، آدم کشی در عرصه اجتماع بیشتر و قهارتر می شود و نیز بالعکس، یعنی هر چه که آدم کشی غیر قانونی در جامعه بیشتر می شود، آدم کشی قانونی ممنوع تر و محدود تر می گردد. این واقعیت دال بر حق آدم کشی در میان بشر است که به هیچ طریقی از بین نمی رود. یا حکومت ها مردم را می کشند وگرنه مردم خودشان به کشتن یکدیگر همت می کنند. این نیز تفاوتی بین دیکتاتوری و دموکراسی است. کشته شدن به دست حکومت و کشته شدن به دست مردم. و نیز این نکته که اگر نه حکومت‌های محلی به کشتن مردم مبادرت کنند و نه مردم خود به قتل هم دیگر بپردازند، به ناگاه یک حکومت بیگانه و تجاوزگر پیدا می شود و به قتل عام مردم و حکام می پردازد. مغول‌ها، اعراب، هیتلر، آمریکا و امثالهم. پس همواره قتال وجود دارد و این دال بر حق قتال است که هیچ قدرتی نمیتواند مانع آن گردد. کشتن و کشته شدن نیز بر حق است، زیرا واقعیت دائمی است بلایای طبیعی، و نیز خودکشی‌ها را هم چون بر این واقعیت بیفزاییم حقش بارستر میگردد. هرچه که روابط انسانها ابزاری تر و با واسطه می شود و هرچه که انسانها از همدیگر به عنوان ابزار استفاده می کنند، تا آنجا که در روابط به اصطلاح معنوی و عاشقانه هر کسی به مثابه دستمال کاغذی یک بار مصرف در دست دیگری برای پاک کردن کثافات خیشتن مورد استفاده قرار می گیرد، حق قتال پدید می آید. و ابزار قتال دقیقاً همان ابزار رابطه است و نوع استفاده ابزاری انسان‌ها از همدیگر. قتل تلفنی، قتل تلویزیونی، قتل عقیدتی و عاطفی، قتل به واسطه عشق و ایمان و آزادی و پیشرفت. اول ترور شخصیت و سپس ترور شخص. و هر فردی با امکاناتی که در اختیار دارد یا همان ابزارهای روابط او با سایر انسان هاست، مبادرت به قتل می کند به شیوه های گوناگون و گاه کاری می کند که طرف مقابل به دست خودش خود را به قتل برساند. این تمدن به لحاظی یک تمدن خود برانداز است. قتل به طور کلی بر سه نوع است. قتل عمد که قتل با انگیزه قبلی و شخصی است، قتل سهوی که معمولاً اتفاقی است، و قتل به عنوان وظیفه یا شغل. ولی این هر سه منجر به یک عمل است، پس بایستی علت واحدی هم داشته باشد که به سه روش متفاوت رخ می دهد. اگر مرا به خاطر خود خودم نخواهی و دوست نداشته باشی، ترجیح می دهم که اصلاً وجود نداشته باشی. این منشأ ذاتی حق قتل است. اگر کسی ببیند که مثلا همسر یا فرزند و یا فامیل و یا یک دوست نزدیک فقط به خاطر منافع مادی یا معنوی و عاطفی خاص خودش با وی رابطه دارد، اگر نتواند این رابطه را قطع نماید، زیرا خودش نیز در این رابطه دارای منافع خصوصی خودش می باشد، این رابطه به سمت نفرتی غیر قابل گریز می رود و میل به نابودی طرف مقابل به تدریج پدید می آید و این زمینه قتال است. و در چنین وضعی فقط قطع رابطه کامل است که زمینه قتل را از بین می برد، چه بسا به واسطه نیازی که فرد به دیگری دارد به قتل رسانیدنش را به صلاح خود نمی یابد، ولی نفس قتال در او 200 چندان شده و از او بالاخره یک قاتل بار می آورد. مثل همین مردی که به خاطر بدبینی و نفرت از زنش حدود 16 زن بدکاره را به قتل رساند در مشهد. مشابه این قتل‌ها در جهان امروز به وفور رخ می‌دهد تحت عنوان دین و دفاع از انسانیت و آزادی و برابری و امثالهم. کسی را فقط به خاطر وجود محض خواستن و دوست داشتن و رابطه داشتن. این آن حقی است که به میزانی که باطل می‌گردد حق قتل پدید می‌آید. هر کسی را اگر فقط به خاطر وجود محض وی نخواهی و رابطه ات با وی فقط بر اساس این امر نباشد، کمابیش میل به نابودی وی در تو رخ می نماید و جز این راهی وجود ندارد. این نابودی به روش های گوناگون بر اساس امکانات و شرایط مادی و فرهنگی و بر اساس نیازهای متقابل رخ می نماید که قتل مستقیم یکی از روش‌های اجتناب ناپذیر آن است که در موقع اجرایش فرد کاملاً در جنون به سر می‌برد و پس از اجرایش به خود می‌آید و باور نمی‌کند که او مرتکب قتل شده باشد. جنایت محصول اشد جنون است، از جن است، بی خودی کامل. انسان به میزانی که وجود محض کسی را نمی بیند و فقط معلول و محصولات وجودش را در چهارچوب منافع شخصی خود جستجو می کند و این منافع و محصولات همان علت و ابزار رابطه هستند، او خودش را هم جزی نمی بیند و نمی خواهد و این جزای چنان نگرش و رابطه است که فرد حتی وجود محض خود را هم منکر شود و فقط فواید بیرونی خود را در رابطه با دیگران جستجو کند، یعنی ابزارهای ارتباط. و این ارتباط تاجرانه‌ای که تجارتی منافقانه و ریایی است، هر یک از طرفین رابطه را به عرصه بیخودی و جنون می کشاند و این علت جنایت است و فرد قاتل در واقع می خواهد این نوع رابطه و ابزارهای حائل شده در این رابطه را نابود سازد تا خود را به خود او برساند، به وجود محض. و این حق قتال و جنایت جنون است که راهی به سوی وجود می جوید و می خواهد حجابهای رابطه را بردارد و حق وجود را ادا کند. حق قتال حق اخلاص در رابطه است. در رابطه ای که وجود هر فرد به خودی خود میزان ارزش رابطه نبوده است و بلکه خواص مادی ملاک قرار گرفته است. قتال این خواص را نابود می سازد و وجود را عریان می کند و از اسارت این اهانت و ابطال نجات می دهد. قتل یعنی چه؟ یعنی رهایی جان و احساس و اندیشه و عمل یک فرد از اسارت بدن. یعنی جداسازی ظاهر از باطن، جداسازی تن از روان، این دقیقا همان مرگ است. منتها مرگی که اراده بشر نیز در آن دخالت دارد و دست او نیز. گاه به طور مستقیم و کاملا آگاهانه است و گاه به طور غیر مستقیم و ناخودآگاه. مثلا در مرگ به واسطه یه تصادف اتومبیل دست و اراده و علم بشر به طور غیر مستقیم حضور دارد. تو نمیخواستی کسی را در خیابان زیر ماشین بگیری یا خودت از جاده پرت شوی، ولی میدانستی که استفاده از اتومبیل چنین حوادثی را در پی دارد و این اتومبیل هم ساخته اراده و دست بشر است. پس نمیتوان مرگ در حوادث رانندگی و در کارخانجات و به واسطه هواپیما و کشتی و نیز مرگ به واسطه تشعشعات رادیواکتیو و مرگ به واسطه آلودگی محیط زیست و سوراخ شدن لایه اوزون و امثالهم را به کلی مرگ طبیعی و غیر عمد نامید. در قتل نفس خیشتن یعنی انواع خودکشی ها بهتر می توان حق قتال را درک نمود. مثلا وقتی که کسی به سوی الکل و مواد مخدر و نیز انواع ماجراجویی هایی می رود که می داند یا موجب مرگ می شوند و یا مرگ را تسریع می کنند، چرا چنین می کند؟ اکثر ورزش‌ها و حتی تفریحات بشر مدرن از این قبیل می‌باشند. این یعنی چه؟ وقتی که معلوم و مسلم می‌شود که استفاده از ابزارهای الکترونیکی و ماهواره‌ای موجب انواع بیماری‌های اعصاب و سرطان‌ها می‌شود و باز همین ابزارها را رها نمی‌کنند، به چه معنایی می‌باشد؟ وقتی واضح است که سرعت در رانندگی مرگ را به همراه دارد، چرا کسی از سرعتش نمی‌کاهد؟ آیا اینها به معنای قتل عمد خیشتن نیست؟ و آیا امروزه اکثریت غریب به اتفاق مردمان متمدن این گونه نیستند؟ کسی که قاتل بالقوه خودش می باشد، قتل دیگران را راحت تر می یابد. آیا امروزه اکثراً بالقوه و بالفعل قاتل نیستند، جنایتکار یعنی مجنون و جن زده؟ آیا بشر امروز مشتاق مرگ خودش شده است؟ و یا بیش از هر زمانی از مرگ می هراسد و برای یک روز بیشتر زنده ماندن دست به هر کاری می زند؟ بشر امروزه در حالی که به طور فزاینده‌ای از مرگ می هراسد و حیات دنیوی و تکنولوژیکی خود را می پرستد، به دست و اراده و علم خودش به سوی مرگ می رود، یعنی خودکشی و آدم کشی می کند. یعنی در پرستش حیات دنیوی و فنی خیش، ارزش آن را علارغم میل خودش از دست می دهد و برایش کوچ و بلکه نفرت انگیز می شود و این نفرت از زندگی که آن را می پرستد او را به سوی قتال می کشاند. این قتال حق این پرستش ناحق است. حق رابطه ای که کل رابطه را در ابزار ارتباطی خلاصه می کند و به ابزار پرستی و تکنولوژی پرستی منتهی می شود. این ابزار نهایتاً کل این رابطه کاذب و ناحق را نابود می کند، تن را از بین می برد، زیرا از وجود انسان فقط تن او در این رابطه وارد شده بود و روحش حذف گردیده بود. پس روح از این خاری و فراق هم رها می شود. پس قتال همان حق رهایی روح از تن است به دست و اراده و علم بشر و این گونه است که امروز به ندرت مرگی طبیعی رخ می دهد و اکثریت غریب به اتفاق مرگ ها ابزاری هستند و ارادی و علمی و صنعتی. حتی قتل ها هم به ندرت مستقیماً به دست انسان ها صورت می گیرد، بلکه به واسطه ابزارها و علوم و فنون انجام می گیرد و کسی این افتخار را ندارد که مستقیماً به دست کسی کشته شود. ولذا اکثراً قاتل واقعی گمنام است و هیچ کس قاتل خود را تشخیص نمی دهد. در حقیقت دیگر قاتلی وجود ندارد، زیرا وجود انسان گم و یا نابود شده است. ابزارها هستند که به قتل می رسانند تنها را که مبدل و ابزار محض شدند. قتال حق ابطال وصال است، وصال قلبی و روحی. قتال حق انکار دل و روح است در رابطه و دل و روح را در رابطه وارد نکردن و یا آن را تبدیل به منافع جسمانی و ابزاری نمودن، سوء استفاده از عواطف، تبدیل عواطف به پول و بازی قدرت نمایی. و این همان دل و روح انسان است که انتقام می ستاند و ابزار حیات دنیوی یعنی تن را می رو باید و صاحبش را خلع سلاح کامل می سازد و خود را از اسارت او می رهاند. حرف دل و پیام ذاتی آگاه و ناخودآگاه یک قاتل به مقتولش این است: چون مرا به خاطر اینکه هستم نمی خواهی و فقط به خاطر اینکه دارم می خواهی و من را به خاطر روحم نمی خواهی و فقط به خاطر تن و داشته های جسمانی و امکانات مربوط به آن می خواهی، پس تن تو را و همه داشتگی هایش را از تو می گیرم، یعنی تو را به قتل می رسانم. و اگر خود هم از این بابت کشته شوم، بهتر است تا بمانم، زیرا تو مرا مبدل به تن محض نمودی، پس تو و خودم هر دو را رها می کنم و نجات می دم. آنکه تمام وجودش مبدل به تن محض و داشتگی های مادی شده، خواه ناخواه کشته شده است و آنکه او را بکشد نجاتش داده و بزرگترین خدمت را به روح و قلبش نموده است. و اما قتال دیگری هم وجود دارد که درباره حق پرستان و آزادگان و وجود گرایان مطرح می باشد، مثل به قتل رسیدن پیامبران و امامان و برخی عارفان و انسان دوستان حقیقی و اهل دلان. اینها چرا به قتل می رسیدند و چه کسانی موجب قتل آنها بودند؟ اینان هر یک به درجه و نوعی از مظاهر وجود عریان و بودگی بیداشتگی هستند و به بیانی از مظاهر روح انسان بودند. روحی که تمام تن را در بر گرفته و از آن آشکار می گردید و بودن را برای انسان کافی معرفی می کرد. و این موجب رسوایی و خاری اهل دنیا و تن پرستان است که بودن را جز به واسطه داشتن نمی دانند و لذا موجودیت این مادیون را هم به لحاظ اجتماعی زیر سؤال می برند و هم به لحاظ روانی دچار ابطال می ساختند و نابودی این نوع موجودیت را نشان می دادند. پس این تنزدگان و پول پرستان برای دفاع از موجودیت محکوم به فنای خود سعی بر نابود کردن حق پرستان می نمودند تا به خیال خود از وجود خود دفاع کنند و آن را نجات دهند. نخست از طریق تهمت ها و ترور شخصیت این کار را می کند و اگر نشد به ترور شخصی دست می زنند. اول سعی می کنند با دهانشان این نور را که بتالت و نابودی آنها را نشان می دهد خاموش کنند و اگر نشد با دستان خود این کار را می کنند، یعنی قتال. وجود این حق پرستان صدای دل و وجدان و روح مردمان تن پرست را در می آورد و آنها به وضوح می دیدند که منشأ این صدا از کجاست و دلشان از کجا این ندا را می گیرد و با آنها در می افتد و آنها را محاکمه می کند. این حق پرستان در واقع تنها کسانی بودند که مردم را به خاطر خود خودشان و به خاطر وجود محض آنها دوست می داشتند و با وجود محض آنها رابطه برقرار می کردند و آنها را با وجودشان آشنا و مرتبط می ساختند. و این مردمان ابله و متکبر مبادرت به نفی و نهایتاً قتل آنان می نمودند که حق نداری ما را دوست داشته باشی، حق نداری دل و روح و وجود محض ما را بخواهی، اگر می خواهی بیا پول و پلوی ما را بخواه وگرنه از تو انتقام. یک انسان حق پرست ارتباط قلبی و روحی با مردم دارد و مردم با به قتل رسانیدنش بالاخره به وی امکان ورود کامل به قلب خود را می دهند و او بر قلوبشان حاکم می شود و لذا پس از کشتن وی به پرستش وی می پردازند و قبرش را عبادتگاه می کنند و نمی توانند که نکنند. و این حق قتال درباره حق پرستان است که به وصال می انجامد. و اما غیر از این قتال نوع دیگری هم داریم و آن به قتل رسیدن ظالمان به دست حق جویان است که اساساً به معنای قتال و جهاد دینی و برای دین و به امر خدا می باشد که در برخی متون دین و کتب آسمانی مثل قرآن و تورات مذکور است. و گاه به صورت وظیفه دینی تداعی می کند، مثلا معنای این آیه از قرآن که مشابهش در قرآن فراوان است: ای مؤمنان، کافران و ستمگران را پس از اتمام حجت هر کجا که یافتید بکشید. در اینجا امر به صورت ترور واضحی صادر شده است و نه حتی به صورت جنگ تن به تن از نوع جنگ های صدر اسلام. و نیز معنای این آیه که ای مؤمنان، کافران ستمگر را هر کجا که یافتید بکشید تا شاید خداوند گناهانشان را عفو کند. و نیز سخن بر سر گروهی از کافران است که به دست خداوند کشته شدند. این را می دانیم که پیامبر اسلام تنها پیامبری است که به حکم خداوند عملاً با کافران قتال کرده است و به مؤمنان این دین هم دستور قتال در صورت امکان نسبت به ستمگران صادر شده است. لذا می توان گفت که دین اسلام تنها دین زنده است که در آن مؤمنانش حکم به قتل رسانیدن کافران و به خصوص رهبران کفر و نفاق را دارا هستند. در اینجا دو مسئله بس بزرگ و کمابیش لاینحل وجود دارد که مربوط به تفسیر و برداشت کلی از قرآن و اسلام و دین می باشد. یکی این که اصلا مؤمن کیست؟ با آن میزان ثابت و غیر قابل بازیچه‌ای که مؤمن را از غیر مؤمن تشخیص دهد چیست؟ و دوم این که در برخی از آیاتی که سخن بر سر قتال است، از قتل نفس سخن رفته است که نفس در فرهنگ قرآنی و عربی هم به معنای چیز و فرد است و هم به معنای روان و باطن و اراده افراد بشری. و در فرهنگ عامه ما عمدتاً معنای دوم کاربرد دارد و مسئله دیگر این که قتال در فرهنگ عربی و قرآنی در معنای بسیار وسیع‌تری هم به کار رفته که به مفهوم مبارزه و اشکال گوناگون است. یکی از صور نهایی آن هم کشتن می باشد. ولی ما در اینجا قصد نداریم تکلیف نهایی این تفاسیر بی انتها را معلوم کنیم. مسئله واقعی این است که بسیاری بودند که خود را مصداق واقعی مؤمن یافته و به قتل ستمگران پرداختند بیان که مقصود مادی داشته باشند و یا سودایی سیاسی. هرچند که بسیاری هم تحت همین عنوان هرگز مقصودی دینی نداشته و در جستجوی قدرت بودند. و بسیاری هم بدون اعتقاد دینی بیان که مقصودی دنیوی برای فرد خود داشته باشند به قتل ستمگران پرداختند و خود نیز چه بسا کشته شدند، مثل کمونیست ها. این افراد اصولاً دارای هیچ انگیزه شخصی و رابطه شخصی با مقتولان خود نیستند و لذا در رده هیچ یک از قتال‌های مذکور در این مقاله نمی باشند. اینها دارای اعتقاد و احساس اجتماعی هستند و به اصطلاح انتقام کسانی را از مقتولان خود می گیرند که به آنان از جانب مقتولان ستم شده است. اینان می خواهند ستم را از کل جامعه پاک سازند و بدین ترتیب سایر ظالمان هم عبرت بگیرند. اینان برای خود رسالت اجتماعی و بلکه جهانی قائل می باشند در جهت نجات مردم از اسارت ستمگران بزرگ. ولذا ماهیتاً مذهبی هستند، هرچند تفسیر و عنوان مذهبی برای عمل خود قاتل نباشد. و اتفاقاً اگر به آخرت و اجر اخروی هم اعتقادی نداشته باشند، عملشان انسانی تر و معنوی تر و خالصانه تر است و ایثارگرانه تر. آن حقی که به طور آگاه و ناخودآگاه در قتال نوع غیر خصوصی وجود دارد و تحت عنوان دفاع از حقوق مردم با دین و آزادی و امثال هم مطرح است، همان حق قصاص است که اجرای عدالت می خواهد که در هر فرهنگ و مذهب و مسلکی به اشکال گوناگون وجود دارد. و علاوه بر این چنین حقی در نفس و وجدان هر انسانی نیز حضور دارد که حق انتقام نامیده می شود. و خداوند هم در قرآن این حق را برای انسان قائل شده است و می فرماید اگر می توانید عفو کنید و اگر نمی توانید قصاص کنید و تجاوز نکنید. ولی این امر مربوط به مسئله شخصی هر فردی می شود و شامل حال ظلم کلی جامعه نمی شود. کسی که برای رفع ستم از جامعه به مقاتله می پردازد و چه بسا خودش هم به قتل می رسد دارای معنا و حق دیگری است. این نوع مقاتله از جانب دو انسان رخ می دهد. یکی آن کسی که هرگز دوست نداشته شده است و یا کسی که خالصانه دوست ندارد برای وجود محض آن کس. و دیگری آن کسی است که شدیداً محبت خالصانه و وجودی را تجربه و درک کرده است و به حقش رسیده است. آن اولی برای آن که عرصه محبت خالصانه را بگشاید و دومی برای آن که بتواند محبت خود را اشاعه دهد و مردم را از ستم برهاند. زیرا کسی که محبت خالصانه را تجربه و درک کرده باشد ستم را بیشتر درک می کند و برایش غیر قابل تحمل تر است. به نظر ما آن نوع اولی انسانی شدیداً کافر است و اسیر کفر و دومی هم انسانی مؤمن است. پس می بینیم که انسانهای شدیداً کافر و شدیداً مؤمن برای ستم زدایی از جامعه دست به مقاتله می زنند و جان خود را نیز در خطر می اندازند. یعنی آنهایی که هرگز به حقی از وجود خود نرسیدند و آنهایی که شدیداً به حق وجود خود رسیده و از آن برخوردار هستند. ما بقیه آدمهای بینابینی به اراده و آگاهی خود هرگز به مقاتله نمی پردازند مگر در حال جنون حاصل از شرک و ریا. کافر از جان خود بیزار می شود که دست به مقاتله می زند و بر علیه نظام جامعه طغیان می کند. ولی مؤمن از جان خود بی نیاز می شود و لذا این بی نیازی عرصه رسالت اجتماعی اوست. بیزاری از جان و بی نیازی از جان دو علت اصلی دو نوع رسالت اجتماعی انقلابی می باشد. اولی می خواهد جامعه را به نفع خود تغییر دهد و خودش به حاکمیت برسد و دومی می خواهد ظلم را پاره کند و برود. زیرا ستمی جز ستم دوست نداشتن و دوست داشته نشدن خالصانه وجود ندارد. لذا هر نوع جانفشانی برای دیگران ذاتاً به طور آگاه یا ناخودآگاه عملی عاشقانه و برای عشق است. در اینجا عشق همان حق قتال است. کسی که از عشق به کلی محروم است و نیز کسی که دارای عشق است. دو نوع قتال با ماهیت کاملاً متفاوت و بلکه متضاد ولی دارای ذاتی یگانه. حق وصال. 10. حق همخوابگی. حق همخوابگی یا عشق است یا پول، و مابقی و نیز سایر امور بین این دو حق ابطال این حق است که خود مبدل به حق ابطال همخوابگی می شود. این واضح است که آنجایی که نه محبت قلبی و نه پولی در میان باشد، هیچ همخوابگی بین زن و مردی رخ نمی دهد مگر از طریق زور و تجاوز. بنابراین می توان زور را نیز حق دیگری در همخوابگی دانست، چه در رابطه زناشویی و چه غیر زناشویی. در آن رابطه زناشویی که محبتی نیست، فقط به واسطه پول افشانی فزاینده همخوابگی قابل تحمل و ممکن می شود و آنگاه که پول کاهش می یابد، اگر محبتی پدید نیاید، زور پدید می آید. که زور نیز پس از مدتی قوت حقش تحلیل می رود و رابطه جنسی بین زن و شوهر نیز به افسردگی می گراید. به این افسردگی نیز به سر خلاقی از ظهور محبت می تواند باشد که رابطه جنسی را بر حق جنسیش احیا کند. در غیر این صورت نیاز جنسی هر یک از طرفین در جاهایی دیگر و به روشهایی دیگر و در روابطی دیگر ارضا و یا عقیم می گردد. مسئله این است که همخوابگی و رضایت جنسی این دو در رابطه با هم دیگر است که حرام شده است و نه اینکه غریزه جنسی در فرد عقیم شده باشد. هرچند که این عقیم شدگی نیز همواره ممکن است به تدریج پدید آید که حاصل ادا نکردن طولانی مدت حق همخوابگی می باشد. به هر حال عقد همخوابگی که در واقع از نوع شدیدترین حق مصاحبت دو انسان است، یا بایستی سرفشانی باشد و یا زرفشانی و یا زورفشانی، که در این حال در وضعیت عامه بشری هر یک از این افشاندنها کمابیش با تزویرفشانی توأم است، که یکی از روشهایش تخدیرفشانی است. ولی واقعیت عامه بشری در این وادی معجونی از محبت و زر و زور و تزویر و تخدیر است، که البته نهایتاً این معجون عنصر محبت را در خود نابود می سازد و در مرحله نهایی فقط زر است که باقی می ماند به عنوان حق نهایی همخوابگی. پس بهتر است حق پول را بهتر درک کنیم، یعنی حق آن چیزی را که همه آن را لعنت می کنند و آنان که بیشتر آن را می پرستند بیشتر لعنش می کنند. برای یک مرد چیزی کشنده تر از این نیست که ببیند همسرش به میزان زرافشانیش در همخوابگی او را پذیرا می شود. ولی در رابطه با یک روسپی که با قیمت مقطوعی از وی پول می گیرد و همخوابش می شود، هرگز چنین حسی را ندارد و بلکه این همخوابگی را با عزتتر و لذیذتر از همخوابگی با همسرش می یابد. چرا؟ پس در اینجا به وضوح می‌بینیم که نیاز به همخوابگی و نیز آنچه که در همخوابگی رخ می‌دهد فقط نیاز به ارضای جنسی که لحظه‌ای بیش نیست نمی‌باشد. هر کسی از طریق خود ارضایی نیز می‌تواند به آن دست یابد. حق همخوابگی در حق مصاحبت نهفته است، مصاحبت با جنس مخالف که دقیقاً مخالف تمامیت وجود توست. پس این حق همانا حق یگانه شدن با ضد خویش است. پول به طور واضحی همان کفاره عدم محبت قلبی است و این حقیقت هرچند که در رابطه جنسی بیش از هر جایی غیر قابل انکار است، ولی در هر رابطه دیگری نیز کاملا مفهوم است. پس بهتر است کفاره را بهتر احساس و فهم نماییم و کفاره دادن هرچند که یک عمل و ایده مذهبی است، ولی به تجربه می‌بینیم که ضد مذهب ترین آدم‌ها نیز به طرز آگاه و ناآگاهی در مواقع هولناک زندگی خود و یا در رویارویی با یک فاجعه‌ای به روش‌های گوناگون کفاره می‌پردازند تا به اصطلاح از خیشتن بلاگردانی کرده باشند. و اما به طور مشخص در رابطه جنسی، وقتی مردی همسرش را نسبت به خود بیمیل و یا کم میل می‌یابد، برای رفع این نقیصه یا بلا به لحاظ مالی به روش‌های وی را تطمیع می‌کند و معمولاً احساس موفقیت نیز می‌نماید، که البته موفقیتی بسیار کوتاه مدت و فریبنده است و ادامه این وضع رابطه جنسیش را با همسرش علناً مبدل به رابطه‌اش با یک روسپی بازاری می کند و زنش را نیز علناً به سمت روسپیگری می کشاند. پس آیا این کفاره کار خوبی است یا بد؟ بد است، زیرا امکان پدید آمدن محبت قلبی را از بین می برد و خوب است، زیرا به هر حال رابطه جنسی را امکان پذیر می سازد و این نیاز را برطرف می کند. پس می بینیم که انسان بین حق محبت و حق همخوابگی در چنین وضعی سرگردان و مخیر است. تا اینجا از جانب مرد سخن گفتیم. و اما زن در این معامله چه کاره است؟ این یک واقعیت کلامی و ادعایی کمابیش همه جایی است که از جانب زنان شنیده می شود که محبت بی پول و نیز پول بی محبت ارزشی ندارد. و نیز این ادعا که گویی زن به لحاظ جنسی یا از مرد به کلی بی نیاز است و یا نیازش بسیار کمتر است، و یا اینکه فقط مرد را در این رابطه تحمل می کند و یا اصلا برایش غیر قابل تحمل است. این ادعا اساساً و عمدتاً از جانب زنانی طرح می شود که اتفاقاً طناستر و عشوه‌گرتر می باشند و با رفتار خود به طور نیمه آگاه و نیمه ناآگاه بیش از سایر زنان در مردان میل جنسی پدید می آورند. این ادعاها به چه معنایی است و تا چه حدی حقیقت دارد و تا چه حدی یک واقعیت جنونی و بیمارگونه است و تا چه حدی فقط یک مکر است و سیاستی به غایت تاجرانه و روسپی منشانه. این یک حقیقت نفسانی در زن است که زن عموماً از بروز میل و لذت جنسی خود به خصوص در رابطه با شوهرش شدیداً هراسان است. این هراس از چیست؟ و این نیز یک واقعیت است که یک دختر بکر در اوایل درک میل و لذت جنسی در خودش به شدت از خودش هراسان و شرمنده می شود و احساس گناه و خطا می کند و این یک وضعیت ذاتی و غریزی و طبیعی است و گاه در برخی از زنان تا اواخر عمر باقی می ماند که منجر به ازدواج نکردن و یا ازدواج‌هایی ناکام می‌گردد. و این مسئله که زن غریزتاً از زن بودنش احساس خاری و خجالت دارد که البته در اکثر زنان به سرعت با ازدواج برطرف می‌شود و یا به صورت‌های دیگری بروز می‌کند. وقتی که زن نیاز شدید و حیرت‌آور شوهرش را به خودش می‌بیند، در قبال آن روش‌هایی پیش می‌گیرد که اساس سرنوشت وی را پدید می‌آورد. در حالی که عموماً مرد به نیاز جنسیش به زن افتخار هم می‌کند، زن احساس حقارت و هراس دارد. و همین مسئله یکی از زمینه‌های غریزی ناز زن است که گاه تحت عنوان بی نیازی جنسی از مرد تفسیر می شود. از این بابت آنچه که در اینجا بی نیازی نامیده شده است، اساساً یک وضعیت تلقینی و غریزتاً مصلحتی برای توجیه خیشتن است. یعنی زن به میزانی که نتوانسته باشد بر این احساس حقارت و هراس بر خیشتن فائق آید، دعوی بی‌نیازی می‌کند که این ادعا چه بسا در نفس زن واقعیت نیز می‌یابد. هرچند که این واقعیت تا آنجا که تجربه نشان می‌دهد پدیده‌ای بیمارگونه و شرور است، هرچند که ممکن است جنبه‌های اخلاقی مثبتی را در کوتاه مدت به همراه داشته باشد و حتی برای زن نوعی احساس قدرت پدید آورد و برایش میسر کند که از نیاز جنسی مرد نسبت به خودش بیشترین بهره برداری را به نفع خود انجام می دهد، که تجربه نیز نشان می دهد که چون این وضعیتی برای خود زن وضعی نهایتا تباه کننده است. البته واضح است که هراس مذکور در زن در دوران قبل از ازدواجش موجب مسئولیت و سلامت تن و روان و عاطفه وی می باشد. ولی ادامه این هراس در رابطه با شوهر تا آنجا که شاهد هستیم هرگز نتایج خوشی به بار نیاورده است. تجربه نشان می دهد که این هراس غریزی در زن که هراسی برحق نیز می باشد که نبودنش هراسناک تر است، ولی پس از ازدواج به تدریج از بین می رود که این نیز حق است. ولی به نظر می رسد بسیارند زنانی که پس از ازدواج از هراسی که دیگر وجود ندارد به عنوان یک ترفند ناحق بر علیه شوهر استفاده می کنند. و این نیز یک واقعیت همه جایی است که اکثریت قریب به اتفاق زنانی که پس از ازدواج در رابطه جنسی با شوهر هراس نمایی می کنند و به بیانی دیگر خجالت نمایی می نمایند و به اصطلاح جانماز آب می کشند، یعنی ناز می کنند، زنانی هستند که قبل از ازدواج به واسطه روابط نامشروع این هراس و حیای طبیعی را در خود از بین بردند و اینک دچار صنعت حیا و هراس و بی‌نیازی شدند. و این تناقض عظیم البته موجب فروپاشی اعصاب و روان زن می شود، تا تا حد فروپاشی زندگی زناشویی. زنی که بی وجود محبت قلبی به مردی تن سپرده است، تن سپرده در رابطه ای که محبت وجود ندارد، مسلماً واقعی دردناک و غیر قابل هضم و جذب می باشد، مگر آن که توبه نموده و کفاره بپردازد، آن هم به شوهرش در حریم طبیعی زندگی خانوادگی که کمترین تسلیم بودن در همخوابگی است و انجام درست و صمیمانه وظایفی که در خانه غریزتاً بر عهده اوست. و اندکی بیشتر از این آن است که ناز کردن را رها نماید و بلکه ناز شوهرش را بکشد و اصلا مهم نیست که شوهرش چه برداشت و یا سوء استفاده‌ای از این رفتار بنماید، زیرا خود وی محتاج سلامت نفس خیشتن است. به هر حال این احساس حقارت و هراس شبه واقعی و بیمارگونه جنسی در عرصه زناشویی، حق عدم احساس حقارت و هراس رابطه جنسی در دوره قبل از زناشویی می باشد و این عذاب و دغدغه و محرومیت از لذت جنسی حق آن روابط ناحق می باشد. ناحقی آن روابط به دلیل عدم وجود محبت قلبی است که همین مسئله اساس فطری حقوق دینی درباره عفت زن قبل از ازدواج و حقوق زناشویی بعد از ازدواج می باشد. به همین دلیل است که مسئله عفت در زن به مثابه ستون فقرات دین و سلامت و رشد اوست. بنابر این زنی که قبل از ازدواج عفت را رعایت نکرده باشد و پس از ازدواج به وظایف غریزی و طبیعی خود در خانه و در رابطه با شوهرش عمل نکند، مسلماً در ورطه بیماری ها و تباهی ها و گمراهی لاعلاج قرار گرفته است و هیچ چیزی به او احساس سعادت نمی بخشد. در همخوابگی برای هر یک از طرفین به تنهایی دو نوع لذت متقابل وجود دارد. یکی لذتی که هر فردی خودش در تن و اعصابش از آن برخوردار است و دوم لذت ناشی از لذت بردن طرف مقابل از وجود او می باشد. به زبان واضح‌تر لذتی که خود فرد از خودش می برد و لذتی که از لذت طرف مقابل می برد. شاید بتوان لذت اولی را جسمانی و لذت دومی را روحانی نامی. هرچند که این دو نوع لذت مطلقاً تفکیک ناپذیرند و مستقیماً به طور جسمی و روحی بر یکدیگر اثر می‌گذارند. مثلاً کسی که در رابطه جنسی فقط و فقط در جستجوی لذت و ارضای خیشتن است و حالات و احساسات طرف مقابل برایش بی اهمیت است و به آن توجهی ندارد، خودش نیز به تدریج رضایت جنسیش تحلیل می رود تا آنجا که ممکن است حتی میل جنسیش را نسبت به طرف مقابل از دست بدهد. و اتفاقاً در موردی که فردی برخورداری جنسی طرف مقابلش را و نیز احساساتش را بر خودش ترجیح می دهد که این دال بر محبت قلبی است، خودش از برخورداری جسمانی و روانی برتری بهره‌مند می شود. این رجحان در حقیقت نفسش اصلاً به معنای ایثار نیست، بلکه رابطه ای خردمندانه است که این خرد محصول محبت قلبی می باشد. البته زنی که در رابطه با شوهرش مکری در سر دارد که اساس این مکر چیزی جز برد ساختن شوهرش نمی باشد، طبیعی است که مجبور است که خود را به لحاظ جنسی بی میل و بی نیاز نشان دهد تا آنجایی که به دروغ خودش عملا مبتلا می شود و بدین ترتیب شوهرش را از دست می دهد و این حق مالکیت است که باطل می شود. کسی که به خاطر کسب به اصطلاح علم و مقام بیشتر که در واقع همان پول بیشتر است ازدواج نمی کند و لذا مجبور به روابط جنسی بدون محبت و مسئولیت می شود، در واقع بین دو حقی که برای رابطه جنسی وجود دارد، یعنی عشق و پول، مسلماً پول را برگزیده است. یعنی هرزگی و روسپیگری را. و چون این کسی پس از ازدواج نیز طبعاً بر همین روش می رود، مگر این که بر کل جهل زندگانیش بیدار شده و به کلی راه و روش اندیشیدن و زندگی کردن را منقلب سازد. و جز این هیچ فوت و فن و روانشناسی و تکنیک و درمان کردن وجود ندارد و نخواهد داشت. انسان بین این دو حق مخیر است که فقط یکی را انتخاب کند، یا عشق یا پول. و مخلوط این دو هولناک‌ترین و عذاب‌آورترین انتخاب هاست. کسی که عشق را انتخاب کند، معیشت راحت و سالمی را در پیش روی خواهد داشت و از همه برتر سلامت و عزت تن و روان را. و اما مسئله دیگری که کمابیش در همه زناشویی ها دیر یا زود پدید می آید و گاه تا به آخر عمر همچون قده زهراگین در رابطه کل حیات زناشویی را مسموم می کند و گاه فجایع به بار می آورد، بدگمانی و بدبینی در امر عفت جنسی می باشد که کل آرامش و تعادل روانی را در طرف متهم کننده در هم می ریزد و طرف مقابلش نیز کمابیش سلامت خود را از دست می دهد. شکی نیست که منشأ این سوء ظن و اتهام پیش از این که مشاهدات باشد و یا اخبار، همانا کیفیت رابطه جنسی بین زن و شوهر می باشد. حتی اگر مثلا مردی همسرش را در خلوت با مرد بیگانه ای نیز ببیند و حتی اگر آنها را در حال همخوابگی نیز مشاهده کند، ولی در رابطه جنسی خود با زنش رضایت جسمی و عاطفی داشته باشد، حتی آن مشاهدات را به طرز حیرت‌آوری از یاد می برد و یا هر توصیفی تبرئه کننده از جانب زن را به آسانی می تواند بپذیرد و قلباً می تواند وی را ببخشد. ولی آنگاه که در رابطه جنسی رضایت عاطفی و شهوانی مطلوبی عاید نشود، بی هیچ دلیل و شواهدی به آسانی هر اتهامی به خیانت رخ می دهد. راز این واقعه آن است که منشأ بدگمانی و اتهام نه در تن بلکه در دل است. یعنی اینکه این بدگمانی آنگاه پدید می آید که دل طرف مقابل به محبت فرد دیگری مبتلا شده باشد، که این محبت منجر به رابطه جنسی شده باشد یا نشده باشد. همانطور که امروزه در جوامع متمدن مخصوصاً غربی، همخوابگی های گروهی با حضور همسر به صورت یکی از فعالیت های مدنی در آمده و کلوب ها و رسانه های جمعی خاص خود را دارا می باشد. و اصلا این نوع همخوابگی های گروهی که به طور خانوادگی تنها راه ارضاء شهوت جنسی و یک نسخه درمانی در آمده است. در چنین مجامعی سکس محض است که حکومت می کند و اگر کسی کمترین عاطفه و محبت قلبی به همسرش داشته باشد، لحظه ای حاضر به تحمل چنین مجامعی نیست. در این نوع مجامع، ابزار محوری، تکنولوژی های تحریک جنسی و داروها و انواع مواد مخدر می باشد. همانطور که چنین وضعی در جهان سوم نیز با استفاده از این نوع فیلم ها و انواع مواد مخدر زن و شوهر امکان ارتباط جنسی پیدا می کنند که این نیز همان است. و البته جنون و جنایت های حیرت آوری که در عواقب این نوع روابط جنسی رخ می دهد بحث دیگری است. پس عشق در نزد جاهلان و فاسقان منشأ سوء ظن و اتهام است، در حالی که حتی خیانت جنسی در نزد چنین آدمهایی به آسانی قابل مذاکره و معامله و اغماز است. در واقع کسی که به همسرش تهمت خیانت می‌زند و یا به او بدگمان می‌شود، اصل منظورش این است که همسرش را تحت فشار قرار دهد تا وی را قلباً دوست داشته باشد. و اگر محبت امری قلبی و غیر ارادی است و یک واقعه روحی و متافیزیکی می باشد که چنین است، و بر کمال حماقت کسی که این گونه تهمت میزند تردیدی نیست و نیز بر غایت ستمگری و بی‌عاطفگیش. وی اگر ذره‌ای به همسرش محبت قلبی می داشت و یا اصولاً از محبت قلبی بویی برده بود، هرگز چنین تهمتی نمی زد. او در حقیقت محبت قلبی را محاکمه می کند و نهایتاً خودش محکوم و طرد می گردد. زیرا محبت قلبی یک اجر عظیم الهی می باشد و حق کسی است که به وظایف وجدانی خود به درستی عمل کرده است و جزای فرد مقابل است که به وظایف وجدانی خود عمل نکرده است. کسی که همسر دارد و قلباً به محبت فرد دیگری دچار گشته است و نه به هوس همخوابگی با آن فرد، در رابطه با همسرش چه به لحاظ عاطفی و رفتاری و چه به لحاظ جنسی دچار کمترین رنجی نمی شود. اگر از این عشق و قدرت قلبی حربه‌ای بر علیه همسر نسازد و بلکه اتفاقاً در رابطه با همسرش به گشایش و صبر و راحتی عظیمی می رسد که معجزه آسا باشد. ولی اگر طرف مقابل بخواهد به واسطه این عشق همسر خود را مورد اتهام و تهدید قرار دهد، البته به عذابهای عظیم مبتلا می شود و ادامه این وضع به طلاق منجر می گردد که برای فرد عاشق وظیفه شناس رحمتی عظیم است و برای آن طرف مدعی وظیفه نشناس و متهم کننده در حکم سقوط است. آنگاه که رابطه زناشویی از هر حیث و در محورش رابطه جنسی به بنبست کامل رسید، چه بسا به ناگاه یکی از طرفین عاشق فرد سومی می شود که این واقعه تعیین کننده سرنوشت ابدی هم زندگی زناشویی و هم یکی از طرفین است. که اگر آن فرد عاشق شده با این عشق مکر و بازی نکند و از آن حربه ای نسازد و نیز همسرش را هم متهم و محکوم نسازد و به جدال و فتنه برنخیزد، این عشق به قلوبشان را خواهد یافت و زندگیشان را رستگار خواهد کرد. این فرد سوم چه مرد باشد و چه زن، در حکم اوست که در میان من و تو پیدا شده است که همان حبوست و حواست و حق است، که هم منهدم می کند و هم می تواند ناجی باشد. او یک محلل عاطفی است. پس اگر حق عزت و لذت و رشد در همخوابگی همان عشق است و عشق محصول رابطه قلبی است، رابطه قلبی هم محصول صدق فزاینده در رابطه زناشویی است. خاص صدق در ظهور و بروز احساسات بی هیچ سانسوری. پس صدق به مثابه ذات حق جاودانه همخوابگی می باشد. صدق در گفتار و رفتار و ظهور افکار و احساسات و نیازها. این کلام معروف نیچه که عشق حتی همخوابگی را تباه کرده است، یک جهل و سوء تفاهم عظیم است. عشق تنها عنصر همخوابگی با شرافت و تعالی بخش است. آنچه که همخوابگی را به فساد می کشد عشق نیست، بلکه بازی با عشق و ادعای دروغین عشق است. تعشیق، ادعای به دروغ عشق و تظاهر به عشق. عشق بازی به قصد تملک تمام عیار جان و دل و روح و اعتقادات و عقل و هوش طرف مقابل. پس این عشق نیست که همخوابگی را تباه می کند، بلکه آدم خاری و سلطه‌گری و ظلمی است که لباس عشق بر تن می کند و لذا حق است که همخوابگی یعنی لذیذترین غریزه بشری را برایش زهر و عذاب نماید. نفاق در عشق هولناک‌تر از نفاق در دین است و اصلا نفاق مذهبی خود معلول نفاق در محبت است و لذا می‌بینیم که همه منافقان مذهبی هم موجوداتی ملوس و چاپلوس و ایثار مشرب هستند و اندیشه‌هایشان حلیل و دل‌هایشان سنگ است و و چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. حق همخوابگی حق اشد نیازهای بشر است. نیازی که علت بقای بشر در عالم خاک است، حق موجودیت. پس انکار این نیاز و یا بازی و مکر به واسطه این نیاز و ستم به واسطه آن و ستم بر آن دقیقاً به معنای کفران وجود خیشتن است و ستم به وجود است و انکار وجود. پس حق است که چون این بازی با وجود صاحبش را به اشد عذابها برساند. عذاب نابود شوندگی و پوچی و به فساد کشیدن و سهلنگاشتن این حق موجب فساد و بیهودگی کل حیات و هستی می شود. این فسادی در هسته مرکزی وجود انسان است و گندیدگی از مغز است و نه از پوست. آنکه همخوابگی را وسیله عیاشی و فریب قرار می دهد و قداست آن را رعایت نمی کند، کل زندگیش و کل هویتش را دچار تباهی و فریب می سازد. آنکه همخوابگی و یا ازدواج را سهل و بازی می گیرد و آن را امری ثانویه می پندارد، غرق در حماقت و جنون است. آنکه برای عورت خود قداست قائل نیست، قلبش مرده و اندیشه‌اش سنگ است. انسان بی حیا به لحاظ جنسی انسانی دیوانه است و وجود ندارد، زیرا حق وجود خود را باطل ساخته است.